سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنوند. امروز شنبه 15 ژانویه 2022 و 25 دی ماه 1400. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتیه که هر دو هفته است و بعد دنباله در واقع بحثایی که از چند هفته پیش من شروع کردم که از این سیستم چگونه میشه گذار کرد و فرق گذار از این سیستم یا رژیم با براندازی چیه و براندازان چیا هستن. در نتیجه خب اینا مقدماتی داره. امروز میخوام راجع به یه مقاله بسیار جالبی که روزنامه تابناک، روزنامه تابناک همین امروز زیر عنوان آیا جامعه ما دچار فروپاشی شده است؟ عزیزان این مقاله رو باید بخونن برای اینکه دیدگاه‌های تعداد زیادی به سلام مخالفین و موافقین اینکه آیا ایران در حال فروپاشی هست یا نیست اینا رو آورده. مقاله واقعا خوندنیه. از طرف دیگه من هفته گذشته مقاله از پروفسور هومر دیکسون اینجا خوندم که جامعه امریکا در حال فروپاشیه و امروز مقاله دیگه از دیوید بروکس که از سرمقاله نویس های قدیمیه و از اون صهیونیست های دست راستی توی نیویورک تایمز دیوید بروکس امریکا در حال فروپاشیدن است. راجب این دوتا جامعه میخوام صحبت بکنیم و ببینیم که اگر اینها گفته میشه اولا کیان که میگن در حال ایران در حال فروپاشیدنه، امریکا در حال فروپاشیدنه، اینا کیان و موافقین با این دیدگاه و مخالفین با این دیدگاه چیه و اصلا فروپاشی یعنی چه، داستان فروپاشی چیه. برای اینکه الان فرضاً همین مذاکراتی که در وین هست یکی از اونایی که شرکت داره آقای ریچارد نفیو، عزیزان باید کتابش رو ببینن، چیز راجب تحریم، راجب تحریم و فن این که تحریم چطور میتونه کشورها رو از پا در بیاره به طرف فروپاشی بره. تخصصش در اینه، تخصصش در فروپاشی کشوران و الان جز مشاورین همین هست که در وین مشاورین آقای رابرت مالیه، یعنی در واقع نماینده امریکا و سایرینشون آقای بلینکن، آقای عصبت که جیک سلیوان و امثال هم که چطور میشه کشوران از هم فرو پاشوند. تخصصش در اینه، هنر تحریم. آقای ریچارد نفیو به هر حال اینا رو حالا باید بررسی کرد واقعا که آیا ایران در حال فروپاشیه یا نه، امریکا آیا در حال فروپاشیه یا نه، که این همه مقاله راجب ایران راجب امریکا بیرون اومده. حالا امروز امیدوارم فرصت باشه مقاله آقای جفری ساکس رو هم مال دانشگاه کلمبیاست برای عزیزان بخونم، ولی قبل از اون یک گزارش مختصر هر شود از نورت ونکوور $100، از سان فرانسیسکو $30، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $650، از وینیپگ در مانیتوبا کانادا $75، از شهر واشنگتن $10، از بواز یا بویز در واقع در ایالت آیداهو $200، از بروکلین نیویورک $200 و از میشن ویهو در کالیفرنیا $50. بنابراین وارد عرض شود ابتدا از مسئله برجام بحث آغاز می کنم برای اینکه همین مسئله برجام ایران رو الان سالهای سال به خودش مشغول کرده. و خب ما میدونیم یه جناح در ایران تمام خوشبختی ایران رو، نجات ایران رو، جلوگیری از فروپاشی ایران رو و غیره و غیره رو وابسته به برجام اینه که ما باید با امریکا مذاکره بکنیم مستقیم و به قول آقای گنجی چرا باید دوست دولت امریکا باشیم. حالا لازمه راجع به این صحبت میکنم. علت این که من آقای گنجی رو به سلام مثال میزنم چند دلیل داره. برای اینکه من موقعی که ایشون زندان بود و تا پای مرگ رفت و معروفیت جهانی پیدا کرد و بعدش اومد به امریکا و موقعی که به اصطلاح یه مرخصی در زندان بهش دادم مانیفست جمهوری خواهیش رو نوشت که من بلافاصله خوندم این مقاله ایشون رو و جوابی بهش دادم و این مقاله نشون داد و بعد قبلشان عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری پوش و جز اولین اصلاح طلبایی بود که در برابر هاشمی رفسنجانی ایستاد و بعدش به همین دلیلم تردش کردم. و در نتیجه موقعی که اومد به امریکا کوشش من این بود که باش تماس بگیرم و تلفنم بهش زدم که گوشی رو بر نداشت یا گوشی رو برداشت بعد زمین گذاشت و رفت سراغ آقای عباس میلانی و امثالهم و امثالهم. ولی تصور من بر این بود که بر پایه این مقاله رادیکالی که نوشته علیه نه تنها علیه خمینی، نه تنها خامنه ای و اصلا احتیاج جامعه رو به دموکراسی و غیره و غیره و می گفتم این همچین آدم باهوشی باید صعود بکنه، ارتقا پیدا بکنه و در نتیجه ارزش اینو داره که آدم باهاش وارد مذاکره بشه. اینطور نشد. بعضی ها ارتقا پیدا میکنن، بعضی هم به طرف سقوط میرن و حالا کارش به اینجا کشیده که میگه چرا باید دوست دولت امریکا باشیم. حالا من تا جایی که میرسه بهشون عرض کنم که شما که الان 15 سال چند ساله در امریکا هستی و هنوز نتونستی ماهیت این سیستم رو دریابی، یک چنین آدم باهوشی دیگه چی میشه بهش گفت؟ بنابراین باید جواب این چنین صحبتهایش داده بشه. برای اینکه آموزنده است ما باید اینا رو بشناسیم. اصلاح طلبا رو تک به تکشون رو باید بشناسیم. نیروهای اپوزیسیون رو تک به تک باید بشناسیم. چه چهار ستونی که در خارج هستند و چه ستون پنجم که در داخل هستند. و باید این سیستم رو بشناسیم. مسئله برجام چهره بسیاری رو آشکار کرده و این دو جناحی که به وجود اومده واقعا عجیبه برای من که جا به جایی ها و تغییر تضادها چطوره که خود من لبه تیز مبارزم علیه این جناح اصولگرا و کسایی که این همه جنایت، کشتار، ادامه جنگ، گروگانگیری و سایر جنایت ها رو کردن و فکر میکردم که اصلاح طلبات واقعا انتخابات 76 رو من اسمش گذاشتم انقلاب در انقلاب. اینا رو بارها و بارها گفتم چطور اوضاع سیاسی تغییر میکنه که اصلاح طلبا به روز امروز میرسن. آدمای مثل احمد نقیبزاده، آدم مثل عباس عبدی و بقیه شون من ازشون اسم بردم. از تمام وجناتشون اجنبی پرستی میباره، از تمام منافذ بدنشون سرسپردگی به اجنبی تراوش میکنه. برای من عجیب واقعا. عزیزان روزنامه های اصلاح طلب رو برای من میفرستن همش، ولی دیگه من طاقت خوندنشون حتی ندارم. در اینکه مدت ها دنبال کردم و گفتم وطن فروشی باید حداقل یه حد و مرزی داشته باشه. این حد و مرز نمیشناسم. بگذاریم، من میرسم میرم روی برجام و ببینیم بالاخره این مذاکرات ریان به کجا خواهد کشید. برای اینکه هم آقای باقرزاده هم آقای امیر عبداللهیان با چه خوشبینی خود خامنه‌ای در قم در سخنرانی که کردن هر شود که با چه خوشبینی که ما آره وارد مذاکره اگه میشیم تسلیم نمیشیم، بنابراین چهره گذاشت روی این مذاکرات. قابل توجه خیلی ها که میگن خامنه‌ای مذاکره نمی کنه و غیره و غیره. و از طرف دیگه هم همسرانشه گاهی اوقات آقای لودریان میگه که آره خوب داره پیش میره، بعضی روز بعدش میگه که نه خوب پیش نمیره، وقت داره تموم میشه، ایران این کار رو داره میکنه و غیره و غیره. و آقای انتونی بلینکن که حالا امروز یه مقدار راجبش صحبت میکنم. ببینیم بالاخره، اول من از روزنامه نیویورک تایمز، روزنامه مرجع، از شبت که روز چهارشنبه یعنی سه روز پیش، ببینیم چی میگه. من همه مقالاش رو نمیخونم، مطابق معمول خانم آقای خانم فصیحی اینو نوشته و یکی از همکاراش اون پاراگراف اصلیشون رو. امریکا و ایران در حالی که همدیگر را تهدید میکنند به قرارداد اتمی نزدیک میشوند. این تیترشه. دونالد ترامپ، حالا دموکرات ها مرتب دونالد ترامپ رو دارن محکوم میکنن که تو چرا اومدی بیرون. دونالد ترامپ در 2018 از قرارداد بیرون رفت و تحریم های سختی علیه ایران برقرار کرد. هدف ترامپ فشار آوردن در واقع حد اکثری بر ایران برای رفتن به فرای قرارداد برجام بود. مسئله موشکی منطقه‌ای، در مورد برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای. بایدن خیال داشت به قرارداد اولیه برگردد، اما سیاست ترامپ مربوط به موشک‌ها و سیاست‌های منطقه‌ای را هم پیاده کند. بارها من به عزیزان گفتم که در سپتامبر 2020 بله 2020 مصاحبه کرد با CNN و گفت که آره ما وارد برجام میشیم، ولی بلافاصله از ایران درخواست میکنیم که راجب مسائل دیگه، نه تنها موشکی و منطقه‌ای، بلکه این غروب خورشید یا سانست که به اصطلاح تمام شدن تعهدات ایرانه که 15 ساله به علاقه ایران نهایی حالا یا تقجه، یعنی قراردادی مستحکمتر و عمیقتر هر شود که. بنابراین بایدن این حالا ایرانی ها هم به برگشت به قرارداد 2015 رضایت دادن. عذر میخوام. بنابراین بایدن خیال داشت که به قرارداد اولیه برگرده، اما سیاست ترامپ مربوط بشود و موشک‌ها و سیاست های منطقه‌ای را هم پیاده بکنه. اما اکنون اشاره کرده است که به آن قرارداد 2015 برگردد بدون شرط. این یا آوانسه که داده، علت این که میگن عجبت که پیشرفت هایی شده و غیره و غیره. ایرانی ها هم به برگشت به قرار داده 2015 رضایت داده اند، در حالی که خواست آنها برداشتن همه تحریم ها بوده و تضمین عدم نقض بوده و حال ایران بر سر این خواست ها کوتاه آمده است. یعنی دیگه نه تضمین میخواد، ببینیم نیویورک تایمز واقعا راست میگه، و نه اینکه همه تحریم ها برداشته بشن، فقط تحریم های همون قبلی ها، نه اون 1500 تحریمی رو که حقوق بشر، موشک ها و و و که آقای ترامپ گذاشت بعد از اینکه از برجام رفت بیرون. تحریم های مربوط به حقوق بشر و دیگر مسائل باقی خواهند ماند، اما هنوز معلوم نیست کدام تحریم ها برداشته خواهد شد و در برابر آن ایران چه امتیازی خواهد داد. خب بنابراین تا اینجا اگر نیویورک تایمز درست میگه، از هر دو طرف یه مقدار کوتاه اومدن. حالا باید ببینیم چه تحریم‌هایی رو میخوان بردارن. آیا واقعا اگر ایران رضایت داد و امریکا وارد برجام شد، آیا واقعا دست برخواهد داشت از این که درخواست هم منطقی هم موشکی بکنه؟ یعنی به حرفش میشه اعتماد کرد؟ این یک. دو، حتی اگر گذاشت هم مثلا کره جنوبی 7-8 میلیارد دلار رو آزاد بکنه، ایران یه مقدار نفت بفروشه، یه مقدار بورس سهام بالا بره، یه مقدار قیمت دلار پایین بیاد و غیره و غیره، آیا بعد از اینکه فرضاً بانک دولت بایدن، ما میدونیم قبلا صحبت کردیم، قبول نکرده که حتی در 3 سال باقی مانده دولتش تضمین بده، و عزیزان دقت بکنن که در کنگره امریکا چی داره میگذره، به ویژه حزب جمهوری خواه، حتی دموکرات ها اکثرشون. در نتیجه آیا تضمین میتونه بده؟ بنابراین تا اینجا من نمیخوام بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنم. من قبلا نظر خودم رو راجع به این قضیه گفتم. شاید واقعا هم شخص خامنه ای، هم آقای رئیسی، هم امیر عبداللهیان و هم آقای باقری به این نتیجه رسیدن که باید امتیاز داد و بالاخره یک گشایش خلاصه بشه که از فروپاشی کشور جلوگیری بشه. باید ببینیم. اصل قضیه اینه که وابسته کردن اقتصاد ایران به برجام و برداشته شدن بخش کوچکی از تحریم ها، از جمله تحریم نفتی که بسیار بسیار مهمه، و اینه که ایران بتونه پولاش رو، یعنی در واقع دوباره بتونه وارد سیستم سویفت که به اصطلاح تبادل پولی بین المللی بشود. آیا واقعا میشه به امریکا اعتماد کرد؟ اینجاست که میخواستم یه جوابی به آقای اکبر گنجی داده باشم که چرا باید دوست دولت امریکا باشیم. من قبلا سالها پیش 88 صحبت کردم که یکی از خبرنگاران صهیونیست دستراستی نیویورک تایمز، مثل همینا تعداد زیادی از اینا تو نیویورک تایمز هستن، آقای راجر کوهن که الان در واقع در اروپا گذاشتنش، از اونجا خبر میده. سال 88 اومد به ایران و شرکت کرد در اون نماز جمعه معروفی که آقای هاشمی رفسنجانی خطبش رو میخوند، که صدها هزار نفر اومدن دور چیز با شعار هر شود که مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، جانم فدای امریکا و غیره و غیره. راجر کوهن میره در صف نمازگزارا یا بعد از نماز با چند نفر از سران، نمیگه کیا، حالا سران سپاه بوده، سران حکومت بوده و غیره و غیره، ولی مسلمه که از جناح اصولگرا بوده. و به راجر کوهن میگه که ما نمیذاریم اصلاح طلبا با امریکا کنار بیان. به نوعی میخواد بگه که ما باید کنار بیان. بنابراین این نشون میده که کسی آیا، اولا من فکر میکنم، لااقل خود من و من فکر میکنم ملت ایران، ما با ملت امریکا دوستیم. بحث بر سر دولت امریکاست که در تمام این سالهایی که من زندگی کردم در اینجا میدونم که دولت امریکا الان با تعداد ارقام به عزیزان نشون میدم، دولت امریکا فقط دشمن ملت ایران نیست، دشمن لااقل 80% پایین ملت امریکاست. بنابراین یک شکاف عمیق در بین ملت امریکا و دولت امریکا وجود داره. موقعی که دونالد ترامپ رفت، میزان مقبولیتش حدود 30% بود. بایدن در سال اولش 33%. یعنی نزدیک به 70% مخالف این آدم، مخالف کاخ سفید، نزدیک به 85% علیه کنگره، بیش از 85% علیه سپریم کورت یا دیوان عالی کشورند. یعنی مردم امریکا هم علیه قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه. تمام ارقام و اعداد اینا رو نشون میده. یعنی سیستم حاکم بر امریکا دشمن لااقل 80% و یا 70% از مردم امریکاست. ما دوست ملت امریکا هستیم. بحث ما بر سر دولت امریکاست که آقای اکبر گنجی میگه دوست دولت امریکا باشیم. صحبت اسار راجر کوهن رو که من زدم، کسی آیا در دنیا پیدا میشه که نخواد با دولت امریکا، ملت امریکا که هیچ، با دولت امریکا دوست باشه؟ هر کسی میخواد، برای اینکه دور از خطر بمونه لااقل. حالا بعضی ها نوکریشو میپذیرن و میخوان واقعا دوستش باشن، بعضی ها میخوان که خطر متوجهشون. ولی من فکر میکنم دولت و یا کسی در سطح جهانی باشه که دوست نداشته باشه که با دولت امریکا دوست باشه. از جمله خود من فرضم، دولت امریکا دوستی میپذیره؟ آقای اکبر گنجی، حالا چند تا مثال براش بزنم. دولت امریکا دوست دولت و یا ملت فرانسه است؟ به یاد بیاریم که همین آقای امایل مکرون اومد به کاخ سفید در زمان دونالد ترامپ. دونالد ترامپ دست انداخت گردنش، باهاش معانقه کرد، گردن به گردن معانقه، معاشقه کرد، مغازله کرد، غزل براش خوند. یعنی دوست. بعد شکار کرد دولت امریکا با فرانسه، از پشتش خنجر نزد، بدون اینکه بهش خبر بده قرارداد 100 میلیارد دلاری رو که فرانسه با استرالیا داشت با یک نیش قلم نابود نکرد و بزرگترین ضربه رو به صنایع اسلحه سازی، بدون اینکه مشورت بکنه با امایل من، بعدش عذرخواهی. امریکا دوستی میشناسه با دولت امریکا، با دولت فرانسه؟ یه زمانی دوگل بود، شخصیتی داشت و میشناخت اینا رو. یه زمانی حتی بعدیش، هر شبت که حالا یه دفعه اسمش ولی از زمان سارکوزی به بعد نوکری و سرسپردگی امریکا رو به طور کامل فرانسه نپذیرفته. امریکا فرانسه رو به عنوان یه سگ زنجیری میشناسه، دوستشه. این فرانسه، آلمان، امریکا دوست آلمانه. از زمان آدنوئر در بسرا بعد از جنگ دوم جهانی نوکر پشت نوکر نه تنها دموکرات‌های مسیحی بلکه سوسیال دموکرات‌ها پشت هم به حالت به سمت که نوکری و حاضر دولا بشن در برابر امریکا. دوست دولت هر چه و یا ملت آلمانه. مردم آلمان احتیاج به گاز دارن، ارزان‌ترین گاز از روسیه براشون میاد، امریکا میذاره. امریکا در فکر منافع. خانم مرکل اومد التماس کرد، اینا به اصطلاح یه مقدار گفتن نخیر که بقیه لوله کشیده بشه. دوباره چی شد؟ الان میذارن؟ آلمان یه پایگاه بزرگ نظامی امریکاست و نه دوست امریکا. یه کشور مستقل نیست. اینم آلمان. ژاپن، دولت امریکا دوست ملت ژاپن و یا دولت ژاپن حتی. حالا بگذاریم از بمب‌های اتمی که انداختن روی این ملت و این ملت پخپخو هم تسلیم شدن و الان نوکری حزب به اصطلاح لیبرال دموکراتیک چیز که بازم مثل حزب دموکرات مسیحی آلمان همینطور نوکری و سرسپردگی امریکا رو پذیرفته. ژاپن یک کشور مستقله. بخواهی کنجی ژاپن منافعش در اینه که با چین رابطه عادی داشته باشه. امریکا میذارتش، مرتب داره مسلحش میکنه و میخواد علیه چین در واقع بسیجش بکنه، به ضرر هم دولت ژاپنه هم به ضرر ملت ژاپنه. ژاپن یه کشور مستقل نیست، یه پایگاه بزرگ نظامی امریکاست. میدیم که کره جنوبی آیا دولت امریکا دوست ملت کره جنوبی و دولت کره جنوبیه؟ 2018 دونالد ترامپ رو الان سانسورش کرد برای اینکه پا گذاشت توی کره شمالی، از اون چیز از اون مرز گذاشت و با رهبر چیز دست داد. دولت پنهان امریکا نمیبخشتش برای این و قرار شد که کره جنوبی و کره شمالی به تفاهم برسن. ورزشکاراشو فرستاد کره شمالی، عرشبت که رقاصا و خواننده هاشو فرستاد و قرار شد که این دوتا آقای منجعین در واقع جز اونایی که دست راستی زیاد نیست و قرار شد که اینا وارد مذاکره بشن و کره شمالی و جنوبی آقای اکبر گنجی با هم یکی بشن. شما روزنامه های اصلاح طلب رو ببین بخون راجب کره شمالی چی میگن. این آدم های ضد انسانی که این همه راجب کره شمالی صحبت میکنن تاریخ کره شمالی رو میدونن، تاریخ کره رو میدونن بعد از جنگ دوم جهانی چطور امریکا اومده اینجا رو اشغال کرده و حتی میخواست بره چین رو هم بگیره که مقاومت کردن و مدار 38 درجه رو با وجود آوردن، این دوتا رو از هم جدا کردن. ولی الان 90% از مردم هر دو کره میخوان که با هم یکی بشن. 90% در تمام آمارگیری‌هایی که شده. حالا شما میگید که کره شمالی گرسنگی میکشن، قحطیه، دیکتاتوره رهبرشون و این ایلسون که آدم و آدم خب میخوان هر دوی این کره میخوان با هم یکی بشن بعدش رایگیری بکنن رفراندوم بکنن که رئیسشون کی باشه. ارباب شما یعنی دولت امریکا آقای اکبر گنجی میذاره؟ امریکا نمیذاره. دولت امریکا دشمن مردم کره است، چه شمالی و چه جنوبی. حالا اکبر گنجی میتونه در بیاد بگه که خیلی خوب، چه اشکالی داره که فرانسه، آلمان، ژاپن، کره جنوبی اینا پایگاه‌های نظامی امریکان و استقلالم ندارن، ولی ببین ده ده چه اتومبیل‌هایی میسازن، چه یخچال‌های زیبایی میسازن و غیره و غیره. کاملا درست. بنابراین خوشبختی در اینه که آدم با دولت امریکا دوست بشه، در نتیجه بتونه یخچالای زیبایی بسازه، اتومبیلای زیبایی بسازه. ولی آقای اکبر گنجی متوجه نیست تفاوت بین فرانسه، آلمان، ژاپن و کره جنوبی از یک سو و ایران رو نمیدونه، که امریکا اولا فرانسه و آلمان دوتا کشور خودشون استعماریه و امپریالیستی بودن و انقلاب صنعتیشون رو تو قرن 19 انجام دادن. ایران در اون مرحله نیست. این یک. ژاپن هم همینطور. انقلاب میجی رو در قرن 19 انجام داده. کره جنوبی استثناست که امریکا در برابر چین و روسیه گذاشت پیشرفت بکنه و کرد. همینطور که سنگاپور، همینطور که تایوان. اینا استثناء هستن. امریکا با ایران مثل فرانسه و آلمان و ژاپن و کره جنوبی رفتار نخواهد کرد، مثل پرو رفتار میکنه، مثل اندونزی رفتار میکنه، مثل پاکستان رفتار میکنه، مثل فیلیپین، مثل کل افریقا، مثل کل جهان سوم در واقع، یا امریکای لاتین، مثل السالوادور، مثل هندوراس، بابا مثل ژاپن یا نمیدونم کره جنوبی و یا آلمان و ژاپن و فرانسه رفتار نخواهد کرد. اینو متوجه نیست. امریکا در صدد اینه که نه تنها مثل ژاپن یا کره جنوبی یا آلمان یا فرانسه که همه اینا نوکری و سرسپردگی کامل امریکا رو پذیرفتن، بسیارم عالی، ولی اگر ما نوکریشو بپذیریم مثل اونا با ما رفتار نمی کنه. همینطور که گفتم مثل کشورهای دیگه امریکای لاتین و یا افریقا رفتار خواهد کرد، یا مثل فیلیپین و اندونزی و تایلند. می خواهید مثل اونا بشید؟ بسم الله. اینا نکاتیه که باید روشن بشه تا اصلاح طلبا دستشون رو بشه که چطور سرسپرده و نوکر اجنبی هستن و دارن با ملت ایران و آینده ایران با این سرسپردگی که به امریکا نشون میدن و با این دشمنی ضد انسانی و حیوان صفتیشون که علیه روسیه و چین نشون میدن، اینا رو باید روشن کرد و بهشون گفت که شما نه تنها دشمن کنونی ایران هستید، دشمن آینده ایرانید. این دشمنیتون که حالا مثلا رئیسی میخواد بره روسیه، ببینید روزنامه‌های اصلاح طلب چه کار دارن میکنن. اینی که آقای امیر عبداللهیان رفته الان چین، ببینید چه کار دارن میکنن. همین احمد نقیبزاده و عرشبت عباس عبدی و ابراهیم اصغرزاده و بقیهشون همینطوری بگیر و برو، حتی همین گنجی و امثال هم. بکرنیم حالا بی بی سی و صدای امریکا و من و تو و عرشبت که و بقیهشون رادیو فردا و رادیو نمیدونم این و رادیو اونو. این داستان که باید این نکات تاریخی رو برای این آقایان روشن کرد که آیا ما نمیخواییم نه تنها با ملت امریکا، با دولت امریکا دوست باشیم؟ امریکا دوستی میپذیره یا سرسپردگی؟ امریکا سرسپردگی فقط میپذیره و نه دوستی. برای این که بخشی از فرهنگ این مردم حتی مردم امریکا شده، با اینکه ما باشون دوستیم به دلیل ناآگاهیشون، به دلیل دستگاه های ارتباط جمعی، از ابتدا آقای جان وینتروپ 1630 گفت که ما یک چراغ مشعل فروزان در بالای تپه هستیم، بقیه پایین تپه، و Manifest Destiny، سرنوشت بشریت و خداوند اینطور حکم میکنه که ما تسلط بر جهان باید داشته باشیم. حالا داشته بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید، آقای فرانسیس فوکویاما در اومد گفت پایان تاریخ تمام. خب چی شد؟ تاریخ چی نشون داد؟ آیا واقعا تونستن اینا به اهدافشون برسن؟ موقعی که تصمیم گرفتن که برای تسلط بلا منازع بر جهان باید 7 کشور از جمله ایران از پا در بیاد، از پا در آوردن. لیبی رو ببینید به چه روشی انداخت، سوریه رو نگاه کنید، لبنان رو نگاه کنید، سومالی و سودان رو نگاه بکنید، عراق رو نگاه کنید، افغانستان رو نگاه بکنید. در مدت 20 سال که گفتم تمام تئوری‌های اینها بعد از فروپاشی شوروی و در زمان کلینتون توسط صهیونیست‌ها نوشته شد و منتظر یک پرل هاربر یا خلیج تونکن بودم که بتونن این رو به این بهانه پیاده بکنن و آقای جورج دبلیو بوش رو با تقلب در سال 2000 رئیس جمهورش کردن و آقای دیک چینی و آقای دونالد رامسفلد اومدن بغل دستش و شروع کردن. از افغانستان ابتدا آغاز کردن، بعد رفتن به عراق و همینطور بگی و برو تا به دیوار ایران برخورد کردن که من در جلسات بعد گفتم ایران در برابرشون ایستاد و ایستاده. حالا باید دید، حالا باید دید منتها چه اتفاقی افتاد. اتفاق به این ترتیب افتاد: تاریخ و طنز روزگار، دیالکتیک تاریخی چی به ما میگه؟ اینا رفتن در افغانستان 20 سال با چنین افتضاح و تقدیری مردم افغانستان بیرونشون کرد. در عراق تا الان 2500 سال نگه داشتن، در این روزی نیست که پایگاه های نظامی و سفارتشون موشکباران نشه، بیرون، بالاخره بیرون، بیرونشون خواهند انداخت مردم عراق. به همین ترتیب در سوریه و در جاهای دیگه. طبق تحقیق دانشگاه براون تا الان و حتی جوزف استیگلیتز، نزدیک به 8 تریلیون دلار از 2001 تا به امروز صرف این جنگ ها کردن که تا با الان با شکست روبرو شدن. در این فاصله نیروهای دیگه ای رو اومدن. یعنی زمانی که امریکا تا خرخره توی باطلاق هم افغانستان و هم عراق گیر کرده بود و میلیارد میلیارد داشت خرج میکرد، خرج این جنگ های جنایتکارانه و بیهوده که منجر به شکستشون شدن، چین داشت خودشو می ساخت و از اقتصاد ششم به اقتصاد دوم رسید تا 2014 و از اون موقع از نظر PPP یعنی Purchasing Power Parity قدرت خرید نسبی از 2014 از امریکا زد جلو. روسیه چطور؟ که اینا فکر میکنن تمام کارش، تمام به اصلا کشورهای به اصلا محیطیش که به نوعی سربارش بودن، روسیه از اینا آزاد شد و در نتیجه از سال 2000 شروع کرده کمر راست کردن. به نفعش بود، به نظر من به نفعش بود که هم کشورهای آسیای مرکزی، هم ارشبت ماورای قفقاز و هم اروپای شرقی ازش جدا بشن، سربار بودن. حالا به دلیل آنچه که به اصطلاح شوروی و غیر و غیره که اون داستان مفصلیه که من خودم موقعی که اروپای شرقی بودم میدونم نارضایی ها در چه حدی بوده، الان دشمن روسیه و روس ها شدن، کشورهای کنار بالتیک و غیره و غیره، ولی از اینا راحت شد. روسیه سرزمینش سه برابر یا چهار برابر امریکای قاره‌ایه، احتیاجی نداره به اینا و داره کمر راست میکنه و کمر راست کرده و در برابر اینا ایستاده و اتحادی که بین روسیه و چین به وجود اومده اینا رو داره ناراحت میکنه. بنابراین تمام این تمهیداتی که بعد از فروپاشی شوروی که تصور میکرد امریکا که میتونه تسلط بلا منازع بر جهان پیدا بکنه برباد رفته، به عکس خودش تبدیل شده. حالا این حرفی که من میزنم برمیگردیم به اوضاع امریکا، در اینکه امریکا هنوز، من گفتم بدنه امریکا یا دول و سیستم امریکا رو میشه به بدن آقای دیکچینی، بارها گفتم که چنگالای این آدم ضد بشر کار میکنه، ولی قلبش چی؟ درون امریکا، قلب امریکا چطوره؟ چند تا مقاله رو در این زمینه میخوام بخونم و بعد مقایسه بکنم با ایران که میگن در حال فروپاشیه. مقاله ارتباط که دیروز آقای دیوید بروکس در نیویورک تایمز، آمار، تمام آماره و برای عزیزان میخونم. تیتر مقالش هست امریکا در حال فروپاشیدن است. انگلیسی شو برای عزیزان میخونم که فکر نکنن. حالا به هر حال America is falling apart at the seams، ترجمهش امریکا در حال فروپاشیدنه. در سال 2020 اصلا که آمار رانندگی به دلیل کووید 13% پایین اومده، اما شمار مرگ و میر ترافیک 7% بالا رفته. چرا با اینکه رانندگی 13% پایین اومده مرگ و میر اینقدر رفته بالا؟ حالا صحبت میکنه. در 2021 مرگ و میر رانندگی 18.4% نسبت به 2020 بالا رفته. رانندگی در حال مستی، علتاشو داره میگه، رانندگی در حال مستی، رانندگی غیر مسئولانه، نبستن کمربند ایمنی، سرعت بیش از اندازه باعث بانی این تلفاته. دقت بکنید که مردم در چه وضعی هست. مقاله ماتیو ایگلسیاس زیر عنوان انواع رفتارهای بد در حال افزایش هم. حالا برمیگردم به ایران، تمام اینا در ایران الان وجود داره، ولی میخوام تفاوت رو به عزیزان عرض بکنم که این نوع فروپاشی امریکا چه فرقی با فروپاشی ایران داره. تفاوت ها بنیانیه. بنابراین انواع رفتارهای بد نه تنها مسئله رانندگی بلکه زد و خورد در هواپیما. گزارش ها ترسان بخونم که بر سر مهماندارای هواپیما چی داره میره، چطور بهشون توهین میشه، چطور باشون درگیر میشن، کشتار در شهرها، استفاده بیش از اندازه از مواد مخدر، مصرف بیش از اندازه مشروب، رفتار ناجور پرستاران با مریضا، نه تنها مریضا با پرستاران، پرستاران با مریضا. آقای ایگلسیاس بعد خود دیوید بروکس میگه درست میگوید، در مدارس آموزگاران با رفتارهای ناجور دانش آموزان در کلاس درس و حمل اسلحه توی کلاس روبرو هستن. طبق گزارش بنیاد مطالعه خانواده ها، اپیدمی مصرف دارو در 20 سال اخیر دائم در حال افزایش بوده است. بعد از CNN به گزارش FBI، جنایت به خاطر نفرت نژادی به شدت در حال افزایشه. خصوصاً فقط پلیس بیش از 1000 سیاه پوست رو در خیابونا از پا در میاره هر سال. حالا غیر از مردم، نژاد پرستا بالاترین میزان در 12 سال اخیره. میان 2019 و 2020 حمله مسلحانه به سیاهان از 1972 مورد به 2871 مورد رسیده. با اسلحه میکشن سیاها رو. بردهداری تمام شده. فروش اسلحه گرم به شدت در حال افزایش است و در ژانویه 2021 فقط در ژانویه 2021 دو میلیون تفنگ و مسلسل به فروش رسیده. واشنگتن پست، آمار واشنگتن پست که افزایش 80% در یک سال رو نشان میدهد. نفرت مردم نسبت به یکدیگر، مقاله تابنات رو عزیزان بخونم که یه مقدار صحبت میکنه، مثلا موافق و مخالف صحبت میکنن که آیا مردم ایران نسبت به همدیگه نفرت پیدا کردن یا نه. نظرم اینه که حالا صحبت خواهم کرد. نفرت مردم نسبت به یکدیگر در حال افزایش است و مراقبت و دلواپسی برای یکدیگر در حال سقوط است. توی شهرهای امریکا اگه یه سگ ولگرد رو ببینن تمام شهر به هم میخوره که چرا این سگ بی صاحبه، اینقدر عاشق سگم. زیر پلهای لس آنجلس رو که نگاه بکنید چقدر آدم بی خانمان در حال مرگ تدریجی میبینن، ککشون نمیگزه، اصلا براشون عادیه. این چیزا رو ما میبینیم. آقایون اصلاح طلبا، آقای گنجی لابود از خونش بیرون نمیاد که ببینه. پژوهش دانشگاه ایندیانا در سال 2000 62.2% از خانواده ها به بنگاه های خیریه کمک می کردن. الان رسید به 49%. یعنی در واقع حتی مردم دیگه چیز خیریه هم نمی دن. رفتن به کلیسا کاهش یافته. افزایش، بعد ادامه میده، افزایش قدرتمندی اجتماعی و نفرت، ترس و خشم در حال افزایش است. نتیجه همه اینها از میان رفتن همبستگی اجتماعی و افزایش بیگانگی به دشمنی و در نتیجه فروپاشی اجتماعی از بالا به پایین و از پایین به بالا. سوال این است، آقای دیوید بروک از خودش سوال میکنه به عنوان سرمقاله نویس امریکا در نیویورک تایمز، ببینه چه مقامیه؟ سوال این است، چه اتفاق افتاده؟ چرا چنین است؟ جواب کوتاه این است که نمیدانم. اوشون نمیداند. باز هم نمیدانم دلیل میزان بالای افسردگی، دیپرشن، خودکشی و تنهایی. تنهایی تو امریکا داره مقالات متعددی نوشته شده. تنهایی مردم رو از پا در میاره. دلیل فرهنگی داره بدانم، اما نمیدانم. فقط میدانم اوضاع خیلی خراب و ترسناک است. هر شبت که میگه باید به ایمان ستون نویس نیویورک تایمز بدانم، ولی نمیدانم. جفری ساکس به یه مقدار از سوالاتش پاسخ میده، باید بدونه. سیستم حاکم این کار رو میکنه و در درجه اول زیربناهای اقتصادی که این کار رو میکنه. این مقاله جفری ساکس رو بالاخره امیدوارم که برسم بخونم و بعد به اصطلاح خبرها بهتر من چند تا خبر دیگر رو هم برای عزیزان بخونم، بعدش اون وقت برم هر شود که به مقاله جفری ساکس. برای اینکه چند تا شمار مبتلایان به کرونا در امریکا، یعنی روز سه‌شنبه 28 دسامبر، این مقاله به اصطلاح قدیمیه، به 260 الان به 800 هزار نفر رسیده. به 800 هزار نفر رسیده. عوض میخوام که من مرشبت از USA Today هر شبت که میزان مقبولیت جو بایدن به 33% سقوط می کند. آمار در 7 تا 10 ژانویه از 1313 نفر گرفته شده، 50%شون مخالفن، 33% موافق و 10% هم بلا تصمیمن. هر شبت که دلیل مخالفت اقتصاد، تورم، کووید 19 و گسترش آن، سیاست خارجی و و غیره و غیره. مقاله دیگه رو میخوام از پیتر باینارد. پیتر باینارد یه یهودی نسبتاً ترقی خواه که هم تو دانشگاه نیویورک درس میده و هم از سرمقاله نویسای هم گاردین و هم برای نیویورک تایمز نویسه. میخواد جوابی بده به آقای انتونی بلینکن. تیتر مقالش هست امریکا چه موقع دروغگویی درباره سیاست جهانی خود را متوقف میکنه. آقای انتونی بلینکن در اومد، ما میدونیم چی گفت، در اومد گفت که وقتی روسها وارد خانه شما میشوند بیرون کردن آنها دشوار است. این راجع به قزاقستان در اومد گفت. خب نیروها الان بیرون اومدن، دارن بیرون میان. پیتر باینارد داره جوابشو میده، میگه آنچه در دل بحران کنونی میان واشنگتن و موسکو قرار دارد چیست؟ این است که ولادیمیر پوتین نیروهای زیادی در مرز روسیه با اوکراین جمع کرده و به طور ضمنی گفته است اگر غرب تضمین ندهد که اوکراین وارد ناتو نخواهد شد به آنجا حمله خواهند کرد. روزنامه های همین نیویورک تایمز امروز رو عزیزان بخونن که آره داره حمله میکنه. ببین چه نیروهای اونجا چیز کرده. دولت بایدن چنین درخواستی را بلافاصله رد کرده است. ما میدونیم تمام مذاکراتی که هم در ژنو بود، هم در بروکسل بود، بعدش هم دیروز در وین بود، انواع و اقسام، و امریکا تمام درخواستهای روسیه رو رد کرد. همونطور که وزیر خارجش آقای آنتونی بلینکن ماه گذشته اظهار داشته، دولت‌های قدرتمند نمی‌توانند خواهان کشیدن کشورهای همسایه به منطقه نفوذ خود باشند که روسیه داره این کارو می‌کنه. یک کشور حق نداره سیاست کشور دیگری را به او دیکته کنه و به او بگوید با چه کسانی دوستی بکنه. یک کشور حق نداره منطقه زیر نفوذ خود داشته باشه. چنین افکاری را باید به زباله‌دان تاریخ ریخت. آقای آنتونی بلینکن. این صحبت‌های آقای بلینکن، پیتر باینار جوابش رو میده. این صحبت‌های آقای بلینکن چه اصول متعالی را در بر می‌گیرند؟ منتها البته این اصول در مورد امریکا صدق نمی‌کند. بعد مثال می‌زنه. وقاحت حد و مرز نیست. به نظر من آنتونی بلینکن فوق العاده لجن‌آلوده‌تر، کثیف‌تر و پلیدتر از پومپئوه. پومپئو میخواست رژیم چینج بکنه، یعنی ایران رو رژیم چینج بکنه. بعد معلوم شد که نمیتونه، بعد رژیم غذایش رو عوض کرد. حالا اگه عزیزان عکسش رو ببینن و با عکسی که با مسیح علی نژاد گرفته مقایسه بکنن، با مسیح علی نژاد که هست گردنش عین کرگدنه. حالا با این رژیم غذایی که گرفته گردنش عین قاز شده. عزیزم باید نگاهش بکنم. فرضاً اون همجوری از این هارت و پورتا میکرد. بلینکن از اون به مراتب لجن آلودتره و دروغگوتر. اینکه منتها البته این اصول بسیار انسانی که نباید مناطق نفوذ داشت در مورد امریکا صرف نمیکنند. ایالات متحده از 200 سال پیش، از زمان جیمز مونروه، رئیس جمهور وقت اون زمان خواهان فضا و منطقه زیر نفوذ خود بوده. او در کنگره اعلام کرد هر کوشش توسط هر کشور دیگر خارجی که بخواهد سیستم خود را به این نیمکره گسترش دهد، خطری برای صلح و امنیت ما خواهد بود. مناطق نفوذ نمیخوام. گوش دادن به حرفای آقای بلینکن آدم را به این فکر می اندازد که نکند امریکا این سیاست منروه در مورد همسایگان جنوبیش رو به زباله‌دان تاریخ انداخته است. در حالی که می دانیم اصلا چنین نیست. در سال 2018 وزیر خارجه دونالد ترامپ آقای رکس تیلرسون دکترین منروه را به همون اندازه که اکنون وارد و مربوط خان که در روز نوشتن آن در 200 سال پیش هنوز صادقه و هنوز عمل میکنه. سال بعد جان بولتون مشاور امنیتی او با افتخار گفت که دکترین مونروه هنوز زنده و کاراست. البته امریکا از دکترین مونروه مانند نیمه اول قرن 20 استفاده نمی کنه، زمانی که مرتب تفنگداران دریایی خود را به کوبا، به فیلیپین، به انواع قصا به کشورهای امریکای مرکزی به جزایر کارائیب می فرستاد. یا دوران جنگ سرد که دولتهای چپگرا توسط سازمان سیا برانداخته شدند، در تمام کشورهای امریکای لاتین کودتا کردند. روش های واشنگتن تغییر کرده، برای اینکه الان آقای ریچارد نیفیو اومده و هلند تحریم رو دارن پیاده میکنن. اکنون ترجیح میداد از جنگ و ارعاب اقتصادی علیه کشورهایی که تسلیم خواستهای اون میشوند و تسلط او را به چالش میگیرند استفاده بکنه. بعد مثال میزنه، چند دهه محاصره اقتصادی علیه کوبا را در نظر بگیرید. اصل مندوعه نیست. مقامات امریکا ادعا میکنن که این کار را برای دفاع از دموکراسی دارن انجام میده، اما میدانن که در تمام کشورهای جهان این کار را فقط زورگویی غیر عادلانه میدانن و سال گذشته در سازمان ملل این کار امریکا با 182 رأی موافق و 2 رأی مخالف، یکی امریکا یکی اسرائیل، محکوم شد. این تحریم ها و محاصره اقتصادی جنایتکاران علیه مردم کوبا. دولت بایدن مانند دولت ترامپ از دکترین مونروه تجلیل نمی کنه، اما باز هم نسبت به همسایگان خود اعمال فشار می کنن. آقای بایدن تحریم علیه کوبا را بر نداشته، همچنین فشار اقتصادی و سیاسی علیه ونزوئلا رو و امریکا هنوز خوان گوایدو رو به رسمیت میشناسه، نه دولت ونزوئلا رو و غیره و غیره. میخواستم این رو به عزیزان عرض کنم، بعد برم سراغ جفری ساکس که چرا، و بعدش هم گرت پورتر که در این کشور چطور وال استریت انحصارات، صد انحصار بزرگ و مجتمع نظامی صنعتی دارن عمل میکنند و دولت پنهان داره عمل میکنه و نه ملت امریکا. این دموکراسی رو که صحبتش رو میکنند، من صحبت کردم که از اون ابتدا یک ادعای دروغین و پوچ بوده. مقاله جفری ساکس در شود که در مال 15 دسامبر، بنابراین مال حدود یک ماه پیشی که من فرصت نکردم، تیترش هست جنگ طبقاتی که طبقه سرمایه‌دار به راه انداخته و برنده شده دموکراسی امریکا را نابود می کند. جان کلام اینه که طبقه سرمایه‌دار، همینطور که توضیح دادم، بعد از این که دوران شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی، بارها و بارها اینجا صحبتش رو کردم که چرا اقتصاد بعد از جنگ دوم جهانی شکوفا شد در امریکا و از جمله در ایران که حالا سلطنت طلبا هارت و پورت می کنن. از دهه 1970 تمام اون عواملی که باعث رونق اقتصادی در سطح جهانی شده بودند، حتی در افریقا، حتی در شوروی سابق، تمام شدن. علت سقوط شاه چیه؟ از دهه 1970 حتی اقتصاد ایران رو به افول رفت. بنابراین امریکا به فکر افتاد که چه کار باید بکنه. به دلیل ضعف طبقه کارگر امریکا و وابستگیش به انحصارات، برای که سندیکاهای کارگری امریکا از اول تشکیلشون، از زمان همینطور که گفتن ساموئل گومپر در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، کورپوریت یونین یعنی سندیکاهای وابسته به انحصارات بودند و نه مستقل، به دلیل ضعفشون طبقه سرمایه‌دار وارد میدان شد، خرد و متلاشی کرد سندیکاهای کارگری امریکا رو و پیروز شد. نتایجش رو حالا داریم میبینیم در درون امریکا، یعنی در قلب این جانور. امریکا به کشوری تبدیل شده که هم مال ثروتمندان است، هم توسط ثروتمندان رهبری میشود و هم منافع آنها را نمایندگی، در حالی که توی قانون اساسی میگه for the people, from the people، همینطور people, people, people، مردم، در حالی که اینطور نیست، مال پلوتوکراسیه، ثروتمندان. نزدیک به یک سال پس از پیروزی بسیار ضعیف بایدن، ما میدونیم فقط چند میلیون بیش از دونالد ترامپ رأی آورد. در برابر ترامپ در انتخابات 2020 امریکا اکنون در لبه تیغ قرار دارد. در لبه تیغ قرار دارد. پیامدهای سیاسی پرشماری میتواند اتفاق بیفتد که میتواند از یک سو اصلاحات سیاسی و اقتصادی تدریجی باشد که بایدن میخواهد انجام دهد. حتی آقای جفری ساکس میخواست بودجه ای رو بگذرونه، 3 تریلیون دلار بود به 1.7 تریلیون دلار تقلیلش دادم. بعد خانم سینما و خانم آقای منکین، دو نفر دموکرات، با شکست کامل روبروش کرد. میخواستن قانون بگذارن همین 2-3 روز پیش برای حق رأی‌گیری که فیلیباستر، برای اینکه یه چیزی هستش که اینا موقعی که قانون میخواد بگذاره، مخصوصا قانونی که به نفع سیاها، طبقه کارگر، فقرا و غیره و غیره، اینا یه نفر میتونه بره همین طور صحبت بکنه چند روز و شب، در واقع اینو بهش میگن فلیباستر، که قرار بود اینو بردارن و قانونی برای رد حق به سیاهان و فقرا و غیره و غیره حق رأی دادن بدن. همین دوتا خانم، همین خانم منکی، خانم چیز در شبت که سینما و آقای من در مداخلش کردم و به نظر من حزب دموکرات رقص و پایکوبی میکنه که این دوتا نمیذارن هیچ کدوم از این چیزای بایدن بگذره. برای اینکه اینا اصلا این نیستن که بایدن میخواهد انجام دهد تا خرابکاری در انتخابات و اجرای قانون اساسی که ترامپ کوشش کرد در ژانویه گذشته این کار را بکند و حزب جمهوری خواهند در صدد آن است. هر شبت که نه، در واقع ایشونم خیال میکنه که حزب دموکرات میخواد یه کارایی بکنه و حزب جمهوری خواه نمیذاره. حالا تشخیص این که چه چیزی چنین بیماری عمیقی در جان و روح امریکا ایجاد کرده و موجب به وجود آمدن جنبش طرفداری از ترامپ شده مشکل است. که چرا؟ آیا نتیجه جنگ فرهنگی بیوقفه است که امریکا را چه از نظر نژادی، چه مذهبی، چه ایدئولوژی دچار تفرقه میکنه؟ آیا افزایش سرسام‌آور شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی و سیاسی در حد بی‌سابقه است که همه اینا وجود داره؟ آیا به دلیل کاهش قدرت جهانی امریکا و صعود چین و به راه انداختن جنگ‌های گزینشی توسط امریکاست که موجب رنج و سرخوردگی و اختشاش و فکری ملت امریکا شده است؟ همه این عوامل در آشفت بازار سیاسی امریکا میتوانند مؤثر باشند. بسیار دقت بکنن. دلم میخواد من از زبان دانشمندا و استادای دانشگاه خود این کشور، جفری ساکس کسیه که در همزمان با فروپاشی شوروی از دانشگاه هاروارد تازه فارغ التحصیل شده بود، فرستادن شوروی که فرو پاشیده بود، همین آدم موجب شد که همه چیز خصوصی بشه و هم سرمایه دارای خارجی و هم داخلی بالا بکشن تریلیون ها دلار ثروت های شوروی سابق رو. همین جفری ساکس یکی از تئوریسین هاشون بود که دولت امریکا فرستادش اونجا. میخوام حداقل عزیزان بدونن الان تو دانشگاه کلمبیا درس میده و یه مقدار زیادی برگشته. من یکی از سخنرانی هاش رو فکر میکنم توی تلگرام هم گذاشته که یکی از منتقدین این سیستم شده. همه این عوامل در آشفت بازار سیاسی امریکا میتوانند مؤثر باشند. با این همه به نظر من عمیق‌ترین بحران سیاسی است که آن هم به دلیل شکست نهادهای سیاسی. عزیزان داره این استاد دانشگاه داره باز میکنه که چرا امریکا اینطور مردم به جون هم افتادن و به قول خیلی ها در حال فروپاشیه. بحران سیاسی است که آن هم به دلیل شکست نهادهای سیاسی در ایجاد رفاه عمومی، یعنی اون چیزی است که قانون اساسی به مردم قول داده. ببینید چه قولایی توی این قوانینشون به مردم میدن. در 14 اخیر سیاست‌های امریکا به یک بازی درونی و خصوصی شده تبدیل شده که به نفع ابرثروتمندانه و دلالان انحصارات و به ضرر اکثریت عظیم مردم امریکا عمل میکنه. همینطور که عرض کردم، اینایی که 2008 و 2012 کارگرای سفید پوست، همونایی که به کنگره در 2020 بله حمله کردن، اینا به یه سیاه پوست رای دارن که از پشت بهشون خنجر زد. وارن بافت که قبلا راجبش صحبت کردم، میلیاردر معروف، به راز سربه‌مهر این بحران پی برده و در سال 2006 میگوید ما، یعنی ثروتمندا، یعنی سرمایه دارا، به راستی درگیر یک جنگ طبقاتی هستیم با طبقه کارگر، اما این طبقه من، یعنی طبقه سرمایه داران است که این جنگ را به راه انداخته و ما برنده آنیم. بارها به بارها به عزیزم عرض کردم که چطور اینا هر شبت که رئیس بانک مرکزی پول والکر در دهه 70 آوردنش، چون در دهه 70 یک بار به اصطلاح تورم سر به آسمان کشیده بود، آوردنش نرخ بهره رو به 20% رسون. بسیاری از شرکت ها حالا نه تنها کشورهای جهان سوم از پا در اومدن، از جمله مکزیک، برزیل، آرژانتین در اون زمان که ده ها میلیارد دلار قرض داشتن، اونا از پا در اومد، بلکه بسیاری از بیزنس ها یا بسیار کسب و کارهای کوچیک. میزان بیکاری به طور عظیمی رفت بالا و بعد دولت امریکا و چیز در اومدن گفتن به کارگرها، گفتن میخواید اعتصاب بکنی؟ اضافه دستمزد میخواید بکنی؟ همه رو بردن به چین، به اندونزی، تمام چیزها رو به طبقه کارگر از پا در رو بردن. میدان جنگ واقعی این جنگ در کجاست؟ در شهر واشنگتنه. نیروهای ضربتی این جنگ کیان؟ دلالان انحصارات، لابیست، که چون لشکر جرار به کنگره، به وزارتخانه ها، به ادارات دولتی هجوم میارن و میخرن، همه اینا رو میخرن. مهمات و گلوله ها و موشک های این جنگ چیه؟ میلیاردها دلاریه که هر سال خرج دلالی و خریدن اعضای کنگره به مقامات دولتی می شود. حتی رئیس جمهور از جمله 3.5 میلیارد دلار در سال 2020 و نیز کمک های میلیارد دلاری همین انحصارات به ثروتمندان به مبارزات انتخاباتی در تمام سطوح، از رئیس جمهور گرفته تا رئیس کلانتری، تا رئیس دانشگاه، تا رؤسای مدارس، می جان دموکراسی و رای گیریه، ولی صندوق های رای رو کی می خواده؟ از ریاست جمهوری گرفته تا استانداران و فرمانداران، تا رؤسای کلانتری ها و غیره و غیره، که 14.4 میلیارد دلار در سال 2020 بوده. مبلغین چنین جنگی کیا؟ به نفع 1% بالا، دستگاه های ارتباط جمعی، بنابراین عزیزان دقت بکنن که تک تک اینا رو برای اینکه جفتی سکس مثل کف دستش این سیستم رو بشناسه، هم میدان جنگ دیگه کجاست در شهر واشنگتن و نیویورک میبایست اضافه میکن، هم هر شبت که نیروهای ضربتیش کیا، هم گلوله هاش کیا، هم مبلغه هاش کیا، دولت پنهان چیه؟ دولت پنهان اینه، آنچنان پنهان نیست. دستگاه های ارتباط جمعی است که در معدود انحصارات عظیم در 6 انحصار متمرکز شدن. جنگ طبقاتی در امریکا سابقه طولانی دارد، اما از دهه 1970 به این سو با شدت و بیرحمه بی سابقه دنبال شده است. امریکا به مدت 3 دهه از روی کار آمدن فرانکلین روزولت، اینا تمام بعد از جنگ دوم جهانی و یا در واقع قبل و بعد از جنگ دوم جهانی، فرانکلین روزولت موقعی که اومد که برنامه نیو دیل رو پیاده کرد، منطقه ما میدونیم فقط برنامه نیو دیل نبود که اقتصاد امریکا رو نجات داد، جنگ دوم جهانی بود. امریکا به مدت 3 دهه از روی کار آمدن فرانکلین روزولت در 1933 تا ریاست جمهوری کندی و جانسون که خود من اینجا بودم 1961 تا 68 همون مسیر توسعه‌ای را طی کرد که اروپا زیر حکومت سوسیال دموکرات ها طی کرد، یعنی برنامه نیو دیل. شکاف طبقاتی داشت کاهش پیدا میکرد، خود من شاهد و ناظرش بودم، و گروه های اجتماعی بیشتری از جمله افریقای تبارها و زنان به زندگی سیاسی و اقتصاد. شما در زمانی که من اینجا بودم هفته و یا ماهی نبود که قانونی واقعا به نفع مردم برای بهبود وضع اقتصادیشون، برای سیاه‌پوستا که بتونن در انتخابات شرکت بکنن، great society و غیره و غیره، در این حال که البته جنگ ویتنام هم در حال انجام بود و افریقای تبارها و زنان به زندگی سیاسی و اقتصادی جامعه راه یافتن. در اون زمان بسیاری از دانشگاه های امریکا یا شهریه اصلا نراشتن و یا شهریه بسیار بسیار پایین داشتن و چه کمکی به دانشجوها میکردن، و در اون زمان بود که تعداد زیادی از افریقایی تبارها راه پیدا کردن به همین دانشگاه های دانشگاه کالیفرنیا در تمام کمپس ها، یا به اصطلاح 10 کمپس داره، و چه پیشرفتی کردن. وقتی مگه میذارم سپس دوره انتقامگیری ثروتمندان فرا رسید از دهه 1970. علتش این بود که در واقع تمام اون وسائل و عواملی که پالفیزی اینا رو مفصل سرد داده بعد از جنگ دوم جهانی باعث سرمایه گذاری های عظیم و سودهای عظیم، هم وضع کارگرها داشت خوب می شد هم سود سرمایه ها، هر دو، در حالی که مالیات ثروتمندان بعضی هاشون به 90% بود. اینا تمام به پایان خودش رسید و دوباره برگشتیم به قبل از، در واقع به قبل از بحران 29-33. در 1971 یکی از وکلای انحصارات به نام لوئیس پاول راهبردی طرح کرد که طبق آن سیاست‌های سوسیال دموکراسی مبنی بر محافظت از محیط زیست و حقوق کارگران و مالیات منصفانه از ثروتمندان باید متوقف بشه. این لوئیس پاول. حالا جالبه برام که عجیبه برام که این صحبت نمی‌کنه که همین برادران کوک در سال 1973 از میلتون فریدمن دعوت کردم از شیکاگو بیاد به نیویورک به واشنگتن عضو میخوام، و گفتم جایزه میلتون فریدمن را درست کردم، که اکبر گنجی رو، یکی از گیرندگان این جایزه اکبر گنجی بود، به دلیل همون مقاله‌ای که نوشت و از فریدریک فون هایک و میلتون فریدمن و عرشبت که بغیره بغیره دفاع کرد تو اون مقالهش، بهش جایزه دادن. جفری سایکس از اون اسم میبره، از لویس پاول اسم میبره، که باید مبنی بر محافظت از محیط زیست، حقوق کارگران، مالیات منصفانه از ثروتمندان، باید اونا متوقف بشه. بدینسان جنگ سرمایه داران علیه اکثریت یعنی کارگران آغاز شد. نیکسون همون سال 1971 نه تنها دلار رو از طلا جدا کرد، بلکه لوئیس پاول رو به عنوان عضو دیوان عالی کشور منصوب کرد و سال بعد او با ورود به دیوان عالی کشور دست به پیاده کردن برنامه میلتون فریدمن در واقع زد، که این اشاره نمی کنه. زیر نظر او طوفانی از پولهای انحصارات وارد سیاست شد. حرص قوه رو با پول می خرن. در 1976 دیوان عالی کشور محدودیت‌های دولتی کمک ثروتمندان و انحصارات به مبارزات انتخاباتی را از میان برداشت. در نتیجه یک نظارت استصوابی به وجود آورد. در ایران نظارت استصوابی نوع پیش سرمایه داریه، در دست شورای نگهبانه. در امریکا نظارت استصوابی دست وال استریت و میلیارد دلار هاست، ولی این هم نظارت استصوابیه. آقای اکبر گنجی متوجه این قضیه نیست. در نهایت مبارزه جناح راست منجر به گذراندن قانون سیتیزن یونایتد 2010 گذشت، در ژانویه 2010 از سوی دیوان عالی کشور در سال 2010 شد که هر گونه محدودیتی را از سر راه کمک‌های مالی انحصارات به ثروتمندان برداشت. وقتی رونالد ریگان در 1981 رئیس جمهور شد، حمله او از طریق دیوان عالی کشور به قوانین رفاه اجتماعی از یک سو و کمک به کاهش مالیات ثروتمندان آغاز شد. ثروتمندان تاپ حدود 90% مالیات می دادند و اقتصاد توپ توپ بود. الان به 20% رسیده و آقای جف بزوس اصلا مالیات نمیده، جنرال الکتریک مالیات نمیده، حتی از دولت پس میگیره. و از سوی دیگر جنگی تمام عیار علیه سندیکاهای کارگری آغاز کرد و به قوانین محیط زیست ضربات سنگینی وارد کرد و این گرایشات هنوز هم ادامه دارد. من راستش یه یاد داشته این مربوط به این بحث سخنرانی رئیس جمهور روحانی، بد نیست بخونم اشتهمانه بسه آنتراک. ببینید رئیس جمهور روحانی در 23 یا 23 تیر 1994 یعنی روز امضای برجام، ببینید چی میگه: امروز به ملت شریف ایران اعلام میکنم که طبق این توافق در روزهای اجرای توافق تمام تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی و اشاعه‌ای هم به صورتی که در توافق بوده رفع خواهد شد. تمام تحریم های مالی، بانکی، مربوط به بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی، فلزات گرانبها، تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق، و حتی تحریم های تسلیحاتی کنار گذاشته خواهد شد. آقای روحانی هر شود که من یکی دو تا مقاله دیگر رو برای عزیزان میخوام بخونم، برای اینکه فقط این نیست که در واقع انحصارات با خرج میلیاردها دلار صندوق‌های رأی رو در تمام سطوح می‌خرند و در نتیجه دیوان عالی کشورم الان که قبلش 5-4 بود الان 6-3 شده، یعنی 6 نفر کنسرواتیو دست راستی وحشتناک و 3 نفر میان رو اعتدالی. همینطور الان قانون گذروندن که به اصطلاح برای اینکه بایدن گفته بود که باید به اصطلاح شرکت‌های بزرگ باید حتما به اصطلاح ماسک بزنن، دیوان عالی کشور ردش کرد دیروز یا پریروز. حالا خواهیم دید که ویروس چه خواهد کرد. دنباله مقاله گرت پورتر رو عزیزان من چند هفته پیش مجتمع جنگ دائمی، این راجب مجتمع نظامی صنعتیه. ببینید مجتمع نظامی صنعتی چه کار میکنه. اثر قدرتمند این خصوصی سازی های پنتاگون، ما میدونیم همه چیز عملا خصوصی شده، درهای باز و گردان میان پنتاگون و شرکت های اسلحه سازی خصوصی رو باز کرده که در این سالها سرعت بیشتری به خود گرفته. تحقیقات روزنامه باستون گلوب در 2010 نشان داد که شمار افسران 3 ستاره و 4 ستاره‌ای که پس از ترک پنتاگون به عنوان مشاور یا مدیر در شرکت‌های اسلحه سازی استخدام شدند که تا سال 1993 45% آنها را تشکیل می‌داد، به 2005 که می‌رسیم به 80% می‌رسه. یعنی اینایی که تو پنتاگونن میرن تو شرکت‌های اسلحه سازی، اینایی که تو شرکت‌های اسلحه سازی هم مثل آقای آنتونی بلینکن میان توی دولت. یعنی به 83% افزایش در 12 سال بوده تعداد اینایی که میرن. و با روی کار آمدن جورج دبلیو بوش این پدیده سرعت بیشتری به خود گرفت. اون 8 نفر از اعضای شرکت لاکید مارتین رو که بزرگترین پیمانکار بود به استخدام دولتش در آورد. مدیران مال لاکید مارتین رو میاره تو دولت. خب اینا منافع چی رو در نظر میگیرن؟ اینا مأمور تعیین سیاست‌های پنتاگون شدن. وقت اسم میبره پیتر پیتس، معاون نیروی هوایی، مدیر اداره عرشبت که اکتشاف ملی شد، که سفارشات این دو بخش مستقیماً به نفع شرکت لاکید مارتین بود. آقای جیمز روش، معاون نورتروپ گرامان که شرکت اسلحه سازی بزرگ دیگه است، وزیر نیروی هوایی شد. آقای گوردن انگلند، رئیس شرکت اسلحه سازی جنرال داینامیک، وزیر نیروی دریایی شد. در سال 2007 بوش دریادار مایکل مکانل را مدیر وزیر رئیس امور اطلاعاتی کرد. مکانل از 1992 تا 96 مدیر آژانس نشنال سکیوریتی ایجنسی، امنیت ملی بود. او سپس مدیر بخش امنیت ملی شرکت خصوصی بوز آلن همیلتون، شرکتی که سنودن توش کار میکرد، ادوارد سنودن، که در بخشی از CIS ولی شرکت خصوصی شده. بوز آلن همیلتون طبیعی است که او از خصوصی سازی های ارتش و CIA به شدت دفاع میکرد. او در سال 2009 دوباره به بوز آلن همیلتون برگشت. بدین ترتیب پنتاگون و دستگاه‌های امنیتی تبدیل به نهادهای خصوصی دولتی، یعنی خصولتی، فقط در ایران نیست که خصولتی داره. در اینجا خصولتی شدن و در نتیجه قدرت پیمانکاران خصوصی بسیار افزایش یافت. از نظر برخی از اعضای ارتش، اینایی که حس وطن دوستی دارن، شرکت‌های خصوصی عملاً تسلط پیدا کردن. یکی از افسرانی که در افغانستان مأموریت داشت به خبرنگار واشنگتن پست میگوید وقتی فکرش را بکنی تو گویی که یک تن آجر بر سرت میکوبند. وزارت دفاع دیگر یک مؤسسه برای دفاع نیست و به خدمت به کشور نیست، بلکه یک کسب و کار بزرگه، پنتاگون. وقت بودجهشو ببینید چطور هر دو حزب تقریبا خواهشون با اتفاق آرا اصلاحی دارن. سالها پس از 11 سپتامبر شاهد آن بودیم که دستگاه های امنیتی وظایف تازه و قدرت و امکانات تازه ای به دست آوردن که همه به بهانه جنگ علیه تروریست یا به عبارت دیگر جنگ دراز مدت و بی پایان بود. تجاوز به افغانستان و عراق به این بهانه به مردم قبولانده شد. ما میدونیم در صورتی که میدانیم هیچ القاعده‌ای در افغانستان باقی نمانده بود و در عراق هم وجود نداشت، مگر مدت ها بعد از حمله امریکا به آن کشور که القاعده اصلا خودشون به وجودش آوردن. هم پنتاگون و هم CIA سفارشات جدیدی برای تخریب القاعده و گروه های وابسته به آن در پاکستان، یمن، سومالی همینطور کنترات میگیرن. در نتیجه اینا از حین جنگ دوم جهانی تصمیم گرفتن که کف اقتصاد امریکا بودجه نظامیه. جنگ جنگ بی پایانه. جنگ سرد به مدت 50 سال، بعدش علیه تروریست و همینطور حالا پیوت تو ده ایست، گردش به طرف ایست و محاصره چین و روسیه. عصبت که با گروه های در پاکستان، یمن و غیره، حملات پهبادی علیه هدف های مربوط به القاعده و غیره و غیره. چون وقت من داره تمام میشه، دلم میخواد همه اینا رو در مورد امریکا که چرا میگن فروپاشی و غیره، در مورد ایران هفته آینده صحبت خواهم کرد. عوضش چند کلمه این چند دقیقه که مونده راجع به چین. یعنی در زمانی که امریکا 8 تریلیون دلار به خاطر طمع سیری ناپذیر ملیتری اندستریال کامپلکس خرچ کرد، چین چه کار کرد؟ مرگومیر کوید 19 در میلیون، نیجریه 0.2% در 0.2% در میلیون، چین 0.1% در میلیون، استرالیا 70 در میلیون، آلمان 1200 در میلیون، سوئد 1500 در میلیون، ایران 1500 در میلیون، فرانسه 1800 در میلیون، روسیه 2000 در میلیون، انگلیس 2100 در میلیون، ایتالیا 2450 در میلیون، امریکا 2500 در میلیون. چین 0.1% در میلیون. حقوق بشر. اطلاعات زیر توسط گادفری رابرتس، سریع برای عزیزان میخونم. در سال ملال و افسردگی 2021 در جهان، یکی از موفق‌ترین سالها برای چین بوده است. یک، از میان بردن فقر. 800 میلیون از زیر خط فقر به طبقه متوسط. دو، 96% صاحب خانه شدن. 3. مرگ و میر 600% امریکا اون آمار میگه یک دهم در یک میلیون. افزایش 2 تریلیون دلاری قدرت خرید مردم. 5 چین در سال 2021 ثروتمندترین کشور دنیا شد. 6 بزرگترین سرمایه گذاری در خارج رو داشته چین. 7 بزرگترین بازار فیلم شده. 9 هر روز 1 میلیاردر و 300 میلیونر به وجود آورده. 10 در 7 کشور راه آهن کشیده. 11 1500 قطار باری به اروپا فرستاده. یا 12 مقالات علمی آن از امریکا پیشی گرفته. 13 ثبت اختراعات از امریکا پیشی گرفته. ثبت اختراعات. 14 3 کامپیوتر ساخت که جایزه گوردون بل را گرفتن. 15 کامپیوتر کوانتوم آن از گوگل پیشی گرفته. 16 رآکتور با مصرف توریوم به جای اورانیوم ساخته. 16 یا 17 داروی کوئید ساخته که بیماری و مرگ و میر را 76.8% کاهش میده. و 18 55% کاهش مصرف انرژی در جهان به دست آورده و بالاخره 1 تروات انرژی غیر فسیلی تهیه کرده. 2 تا سیستم هم مردم کشور ما باید فکر کنن که جهان به کدام سو می رود و آینده ایران آیا اون چیزی که اصلاح طلبا و یا اکثریت مردم می خوان. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. این بحثا رو ادامه میدیم و هفته آینده امیدوارم که یادم بمونه که راجع به فروپاشی ایران که صحبتش رو میکنه مجله روزنامه تابناک چه فرقی با فروپاشی که راجع به امریکا داره صحبت میشه داره. اینا با هم دیگه فرق داره و میخواستم امروز راجع بهش صحبت کنم ولی فرصت نشد. بنابراین عزیزان میدونم برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به تویتر عرصبت که و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی به اینستاگرام به تلگرام و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.